بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تأثیر مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 15 که در مورد حدیث معلل هست. اذا کان سبب الطعن فی الراوی هو الوهم فحدیثه یسمى المعلل و هو السبب السادس. هرگاه طعن در راوی وهم و اشتباه باشه از طرف راوی، حدیثش معلل نامیده میشه که سبب ششم هست از اون اسباب. گفتیم که 10 سبب هست که با این 10 سبب طعن وارد میشه در راوی، که 5 تاش به عدالت راوی بستگی داشت و 5 تای دیگر به حفظ و اتقان او بستگی داشت. خب در ابتدا که قسمت شماره 1 هست تعریف میکنه معلل رو. در لغت میگه که معلل اسم مفعوله، از اعله گرفته شده، از اعله، اعله به کذا، یعنی او رو به فلان چیز بیمار کرد. خب پس در اصل اعله مدارش میشه یعلو، اعل یعل، و گفتیم اسم مفعول میخوایم بسازیم یا که حرف مضارع است رو حذف میکنیم، به جاش میم دم مدار میدیم، و یک حرف مانده به آخر رو اگر فتحه دادیم اسم مفعول میشه. پس اعل از افعل یفعل هست بابش، اعل یعل، پس میشه فهو معل، معل. پس ببینیم که شد معل. اما این قیاس صرفی مشهوره و لغت فصیح، اما علما که گفتن از اهل حدیث که گفتن معلل، اون مشهور در لغت نیست، زیرا که معلل از علل یعللو اومده، مدارع یعللو یا رو حس بکنیم میم دمدار بدیم ما قبل آخر فتحه میشه معلل، میشه معلل. و معلل هم در اصل به معنای مشغول کردن هست، به معنای مشغول کردن. و کسانی از محدثین میگه که حدیث رو تعبیر آوردن به معلول، و این دیگه ضعیفه نزد اهل لغت، ضعیفه معلول دیگه ضعیفه. پس اصلش باید بگن معلم، معل. و معلل هم غیر مشهوره، اما معلول دیگه مرفوزه. در اصطلاح حدیثیه که اطلع فیه على علت تقدح فی صحته مع ان ظاهر السلامت منه، حدیثیه که بر علتی اطلاع پیدا بشه که در صحت آن ایراد وارد میشه، در صحت آن خدشه ایجاد میشه، در حالی که ظاهرا اون سالمه. اگر ظاهر روایت رو ما بیان بررسی بکنیم میبینیم که سندش متصل، راویانش عادل و ضابطن، اما اون علمایی که دانشمندند و جهبز و نقاد و محقق هستند، اونها با تحقیق و تیزبینی خودشون میگن که در این روایت گرچه که شما به ظاهر میبینید که صحیحه، اتصال سند هست، راوی عادل و حافظ هست، اما یک علت پنهانی داره. خب حالا میشه حدیث، میگیم حدیث معلله. پس در تعریف حدیث معلل اینه که علت پنهانی باشه. خب قسمت دو هم همین تعریف میکنه، میگه تعریف العلت، تعریف علت میکنه، میگه علت چیه؟ سبب پنهان باید باشه که در صحت حدیث خدشه ایجاد میکنه، سبب پنهان باشه. سبب ظاهر که دیگه مشخصه، اما علت منظور علما وقتی که میگن حدیث معلله، منظورشون علت پنهانه، دقت بکنیم. اما علت های ظاهر دیگه مثل انقطاع در سند، خب چیزهایی که دیگه واضحه، یا فلانی در روایت هست حدیثش متروکه، حدیثش منکره، اینها علتش علت داره اما علتش ظاهره، به اینها دیگه حدیث معلل نمیگن، اسمهای دیگری داره که خوندیم، حدیث متروک، حدیث منکر، حدیث منقطع. پس دقت بکنیم وقتی که تو مصطلح میگیم حدیث معلل، یعنی علتش پنهانه، هر کسی به اون علت پی نمیبره. و بعدش هم میگه که از تعریف علت دانسته میشه که یکی، علت در صحت حدیث خورده وارد میکنه، خدشه وارد میکنه، و دیگر اینکه علت پنهانه. پس دو چیز، این دو چیز که محقق شد میگیم حالا حدیث معلله. و یکی از این دو شرط مختل باشه دیگه حدیث معلل گفته نمیشه، اون معلل اصطلاحی. قسمت سوم میپردازه به این که گاهی علما میگن حدیث علت داره، اما منظورشون نه علت اصطلاحیه، میگن علت داره. خب علت اصطلاحی که ما گفتیم که اون علتی که در صحت حدیث خدشه ایجاد میکنه و پنهان باشه، این دو مورد داشته باشه که میگیم حدیث معلل، نه منظورشون اون نیست، یعنی علت ظاهر باشه هم میگن این علت داره. خب دقت بکنیم، ولی حدیث معلل در اصل اصطلاحی به این نمیگن. و بعدش قسمت چهارم میگه دقت و ظرافت حدیث معلل، یعنی هر کسی پی نمیبره، ظریفه، دقت میخواد. و کسانی از علما به این علتهای پنهان پی میبرند که آنها دانشمندن، محقق و مدققن، همانند ابن مدینی، یعنی علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، ابو حاتم رازی، دارقطنی، اینها هستند که تیزبینند، کارآزمودند در این فن، عمری رو در این فن گذراندند. و قسمت پنجم میگه که به چه سندی علت راه پیدا میکنه، به چه سندی، اسنادی که در ظاهر میبینیم که صحیحه، در ظاهر شروط صحت رو داران، به چنین حدیثی علت پنهان راه پیدا میکنه، یعنی از اون علت پنهان علما پیدا میکنن. اما حدیثی که ضعیفه، حدیثی که علتش آشکار و واضحه، دیگه نیازی به بحث و بررسی و تتبع پیرامون علت دیگه نیست، دیگه مشخص، این مردوده، همان اول به اولین نگاه مشخص میشه که این حدیث موضوع، حدیث ضعیفه یا موضوع، فرقی نداره، به اولین نگاه فهمیده میشه. یعنی کسانی که محدثن، نگاه که میکنن فورا میفهمن، چون که مثلا سندش متصل نیست، یا فلانی توش هست که عدالتش مشکل داره، یا ضبطش اشکال وارده برون. و قسمت ششم برای دانستن علت ما از چه چیزی کمک میگیریم؟ چطور میفهمیم؟ خب سه مورد بیان میکنه. یکی تفرد راوی. راوی تنها هست، فقط خودش داره این روایت رو به ما میگه، در حالی که تنهاست، کسی دیگری نیست که متابعش باشه. یعنی فقط همین یک طریق رو داره. خب پس ما رو به شک میندازه. ما بیشتر باید حواسمون جمع باشه به روایت های غریب. به خاطر همینه که قبلا ها گفتیم که قدما از احادیث غریب دوری می جستند. یعنی به خاطر همینه، چرا فقط تو روایت بکنی؟ این همه مثلا امام مالک، این همه شاگرد داره، یعنی هیچ کدام نشنیدن، فقط تنها تو شنیدی. خب این شک بزرگی در ما ایجاد میشه که بیشتر تحقیق بکنیم در این رابطه. گرچه که گفتیم هر روایت غریبی احتمال نداره که ضعیف باشه، حدیث غریب گفتیم هستش که صحیحه. تو صحیح بخاری داریم، تو صحیح مسلم داریم، خوندیم در مورد حدیث غریب، حدیث فرد. اما در احادیث غریب یعنی ما باید هوشیار باشیم، بیشتر تیزبین باشیم که چرا تنها تو روایت کردی. و دیگر مخالفت دیگری با او، وقتی که میبینیم درست دو طریق داره اما تو داری یک طریق روایت میکنی یک جور، فلانی همون روایت رو جور دیگر برعکس، خب باز یکی از روش هاست که ما حواسمان جمع باشه که چرا این دوتا با هم مخالفت دارن میکنن. پس حالا دنبال علت پنهان میگردیم و میگه که قرائن و نشانه ها و علامات دیگری که باز جمع میشه با این دوتایی که گفتیم. خب پس این امور هست که شخص کارشناس در این فن را آگاه می سازه که یک اشتباهی، چیزی از راوی سر زده. حالا ممکنه که حدیث موصوله اما اون شخص داره مرسل روایت می کنه، مرفوعه اون داره موقوف روایت می کنه، یا موقوفه داره مرفوع روایت می کنه. و همین اوهامی که یه وقتهایی بر راوی پدیدار میشه. و قسمت هفتم میپردازه به این که راه شناخت حدیث معلل چیه، چطور شناخته میشه حدیث معلل. راه شناختش اینه که ما طرق حدیث رو جمع بکنیم. طرق حدیث رو جمع آوری وقتی که کردیم، از این طریق وارد شده، از طریق فلان، از طریق فلان. خب وقتی که ما طرق جمع‌آوری کردیم و دیدیم که یک طریق با مثلا سه طریق دیگر داره مخالفت میکنه، حالا ما پی میبریم به علت پنهانی که در اون طریقی هست که مخالف با طرق دیگره. بیشتر میایم حالا تحقیق میکنیم، بیشتر ظن و گمان میره که این شخص داره اشتباه میکنه. و قسمت هشتم، علت در کجاها واقع میشه. میشه که هم در اسناد واقع بشه و هم در متن. یه وقتای علت در سند حدیثه، یه وقتای هم در متن حدیث. اما در سند حدیث بیشتر اتفاق میفته علت ها. مانند یه وقتی حدیث موقوف هست مرسل روایت میشه. خب یا موقوف موصول روایت میشه. خب اینا اتفاق میفته یه وقتی. و در متن هم باز اتفاق میفته اما کمتره، بیشتر در اسناد حدیثه، در متن کمتره. خب مانند مثال زده حدیث نفی قرائت بسم الله الرحمن الرحیم در نماز که در صحیح مسلم هست از طریق انس. خب راوی چون که در روایت دیگر هست که یستفتحون بالحمد لله رب العالمین، نماز را آغاز می کردن با الحمد لله رب العالمین. خب حالا انظار علما و طبق احادیث دیگری که هست انظار علما متفاوته. بعضی علما گفتند که با الحمد لله رب العالمین شروع نمی کردن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نمی گفتن. پس بسم الله الرحمن الرحیم رکن نیست دو نماز. اما بعضی گفتن نه، با الحمدلله رب العالمین شروع می کردن منظور اینه که با سوره الحمدلله رب العالمین شروع می کردن، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم در جاهای دیگر بیان می کنه که مثلا سوره اذا الشمس کورت، سوره اذا السماء انشقت، سوره اذا السماء انفطرت، سوره و لیل. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت زیادی هست از ایشون که وقت نام سوره ها را همون آیه اول می بردن. خب پس خب بعضی از علما گفتند که منظور که آغاز می کردن نماز را با الحمدلله رب العالمین، یعنی با سوره الحمدلله رب العالمین، با سوره الحمدلله رب العالمین، یعنی سوره فاتحه نماز را آغاز می کردن. خب حالا تو روایت مسلم از طریق انس وارده که اون راوی نفی میکنه، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتند. وقتی که روایت میکنه که آغاز میکردن و افتتاح میکردن با الحمدلله رب العالمین، و یک چیزی اضاف میکنه راوی که بسم الله الرحمن الرحیم نمی گفتند. حالا بسم الله الرحمن الرحیم نمی گفتند، خب این شاهدمون هست که میگه اینجا این علت داره. تو بقیه روایات هیچ روایاتی نیست که بسم الله الرحمن الرحیم نمی گفتند، پس این علت پنهان هست که ما با جمع طرق دیگر میفهمیم که اینجا راوی اشتباه فهمیده. وقتی که فهمیده که قرائت را در روایت هست قرائت را با الحمدلله رب العالمین شروع میکردن، گمان برده که بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن. پس در روایت که بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن، حدیث معلله، این قسمتش همین جمله معلله. خب بحثش گفتیم که این بحث فقهیش که آیا بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره حمد رکن هست یا نیست، بلند خوانده بشه یا نشه، انظار علما متفاوته و هر کدوم برای خودشون دلایلی دارند و کسانی که با این دلایل میگن ترجیح داده میشه که بسم الله گفته نشه، خب نزد خودشون دلایل دارن. اونهایی که هم میگن که بسم الله گفته بشه، خب دلایلی دارن که اینجا جاش جای بحثش نیست. قسمت نهم، هل العلت فی الاسناد تقدح فی المتن، آیا علت در اسناد در متن حدیث خدشه ایجاد میکنه، اونو ضعیف میگردانه؟ میگه که هر دو امکان داره، امکان داره که علت در اسناد در متن حدیث خدشه ایجاد بکنه، یه وقتی ممکنه که ایجاد نکنه. جاهایی که خدشه ایجاد میشه مانند علت به مرسل بودن، جایی مرسل روایت شده و جایی مثلا موصول. خب موصول گفتیم که اگر علتهای ظاهری دیگری یا پنهانی دیگری نداشته باشه، حدیث جز حدیث صحیح میشه. اما مرسل که اختلافاتش خوندیم، چگونه بعضی مرسل ها پذیرفته هست پذیرفته نیست، نزد محدثین که مرسل پذیرفته نبود، پس حالا موصول باشه پذیرفته است، مرسل باشه پذیرفته نیست. پس الان اگر یک حدیث موصول روایت شده و یک همون حدیث مرسل روایت شده باشه، در متن حدیث خدشه ایجاد میشه، چون که مرسل نزد محدثین به طور اطلاق بگیم ضعیفه. و گاهی هم میشه که در سند حدیث فقط خدشه ایجاد میکنه، بس علت در اسناد که هست در سند حدیث خدشه ایجاد میکنه، اما در متن حدیث نه، هیچ اشکالی وارد نمیکنه. مانند حدیثی که البیعان بالخیار که از که یعلا ابن عبید از سفیان ثوری از عمرو بن دینار روایت میکنه از ابن عمر. خب یعلا اینجا اشتباه کرده، به جای عبدالله ابن دینار گفته عمرو بن دینار، یعنی به جای عمرو گفته عبدالله، هر دو پسر دینار هستند. خب اینجا سند اشتباس دیگه، یعلا ابن عبید که میگه از سوری از عمرو بن دینار اشتباس، روایت صحیح اینه که از عبدالله ابن دینار هست. اما آیا در متن حدیث خدشه ای ایجاد میشه اونو ضعیف میگردانه؟ نه نمیگردانه. چرا؟ چون که عمرو بن دینار ثقه است، عبدالله ابن دینار هم ثقه است، پس هیچ فرقی نداره چی ما عمرو بن دینار بیاریم چی عبدالله بن دینار باشه روایت بکنه، هر دوتاشون ثقه ان. پس در متن حدیث هیچ مشکل پیش نمیاد، اما سند حدیث میگیم اینجا اشتباس که عمرو بن دیناره، اشتباس باید بشه عبدالله بن دینار. و قسمت دهم هم مشهورترین تصنیفات هست در این مورد که نام میبره، یکی کتاب العلل اثر علی ابن مدینی، دیگه علل الحدیث اثر ابن ابی حاتم رازی، و کتاب العلل و معرفت الرجال اثر احمد بن حنبل، العلل الكبير و العلل الصغير اثر ترمذی، و آخری هم نام میبره العلل الوارده فی الاحادیث النبویه اثر دارقطنی، که میگه از همه اینها بقیه کاملتره و وسیعتره. و قسمت بعدی بحث در مورد مخالفت با ثقات هست. خب مؤلف رحمه الله میگه که اگر سبب طعن در راوی مخالفت با ثقات باشه، که این سبب سبب هفتمه از اسبابی که طعن وارد میشه در راوی، پس از مخالفت راوی با ثقات 5 نوع از علوم حدیث به دست میاد، که یکی مدرجه، دیگر مقلوب، و دیگر مزید در متصل اسانید، و دیگر مضطرب، و دیگر مصحف، و همه اینها یکی یکی بحثشون خواهد آمد، اگرچه اینجا یک اشاره کرده که میگه شماره 1 فإن کانت المخالفة بتغییر سیاق الاسناد او بدمج موقوف بمرفوعان فیسمى المدرجه، قسمت دوم سوم تا چهارم پنجم. اما همه اینها بحث خودشون مفصل میاد. خب قسمت بعدی در مورد مدرج هست. مدرج ادراج در حدیث. مدرج هم اسم مفعولی از ادرجه یدرجو، پس میشه حدیث مدرج، همونطوری که زیاد خوندیم. و ادراج یعنی فرو بردن چیزی در چیز دیگر، در اصطلاح آن که سیاق اسناد تغییر داده بشه، سیاق اسناد تغییر داده بشه یا در متن آن چیزی وارد بشه که مشخص نکنه، راوی یه چیزی از خودش بگه و تو متن حدیث بیاره، حالا چی در اولش وسطش آخرش، اما یا در سند حدیث فرق نداره، اما نمیگه که من آوردم. اگه بگه که من آوردم که هیچ مشکلی نیست، اما نمیگه. حالا برامون مشتبه میشه، یک متنی داریم، یک تکه از آن مثلا در وسطش یک جمله از خودش راوی میاد، مثلا اون کلمه سختی که وارد شده در روایت رو ترجمه میکنه، تفسیر میکنه. خب نمیگه که من تفسیر کردم. پس کسی که تازه نگاه میکنه به یک دید فکر میکنه که جزء روایته. پس این میشه ادراج در حدیث، فرو بردن چیزی در حدیث که راوی خودش از خودش میاره و نمیگه که من آوردم. اگه بگه که هیچ، ما دیگه مشکلمون حله، دیگه میفهمیم. خب ادراج قسمت دوم میگه که ادراج دو قسمه. ادراج میشه یعنی فرو بردن در سند و میشه که در متن باشه. در سند اگر سند رو تغییر بدند، تغییر سند باشه. خب بعد میگه از صورتهای آن، از صورتهای آن اینه که راوی اسنادی را میاره، بس یک چیزی سبب میشه که از خودش یه چیزی بگه. بعد کسانی که میشنوند گمان میکنند که این هم جزو این متن، جزو این سنده و به همین شکل روایت میکنند. مانند قصه ثابت ابن موسی زاهد. ثابت ابن موسی معروف به زاهد، یعنی از بس که زهد و ورع و تقوا داشته زبان زد بوده. این قصهش اینه که یه وقتی شریک ابن عبدالله قاضی برای شاگردان حدیث رو دیکته می کرد، حدیث رو املا می کرد، می گفت بهشون، اونا رو می نوشتن. خب رسید به حدثنا العمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو اینجا گفت دیگه صبر میکنه تا بقیه بنویسن دیگه. خب در همین موقع که اینجا بحث وایستاد که اونا بنویسن، یه باره ثابت ابن موسی از در وارد میشه. وقتی که وارد میشه و شریک اونو میبینه، از خودش میگه من کسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. از خودش داره میگه ها، میگه که کسی که نمازش به شب زیاد باشه در روز چهرش روشن میشه. منظورش حالا خود ثابت ابن موسی زاهده که از در یک باره وارد شد، چهره درخشان و نورانی داشت، اثر صلاح و زهد در او بود. یک باره این جمله رو از خودش میگه شریک. منظورش حالا ثابت ابن موسی زاهده که توش نمازت مثلا 100% به شب نمازت حتما زیاد میخونی که در روز که ما چهرت میبینیم روشن، چهرت چهره مردان خداست. خب حالا ثابت ابن موسی نفهمید، فکر کرد که همین من کسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار دنباله روایته، یعنی به این شکلی که حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار. فکر کرد که این متن جزء اسناد این حدیثه و رسول الله صلى الله عليه وسلم چنین گفته، من كثر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار. خب و این در روایت در ابن ماجه هست در باب قيام الليل، اما دیگه موضوع میشه دیگه. ولی قصدش ثابت ابن موسی که قصد بدی نداشته، نفهمیده، یعنی اشتباه کرده. و در بعضی کتاب های مصطلح حدیث هم نوشته شده که بعضی از سراق حدیث، کسانی که حالا میان حدیث رو دزدی میکنن یا اینکه حدیث رو جعل میکنن، به عمدن این دیگه همین رو روایت کردن، گسترش دادن بین مردم. خب در بعضی کتاب های مصطلح هم چنین اومده. و مدرج در متن، اون مدرج در اسناد بود، اینجا مدرج ادراج در متن هست. خب در متن چیزی رو راوی داخل میکنه از خودش بدون اینکه جدا بکنه و بگه که من گفتم. خب شخص گمان میکنه که جزء حدیثه دیگه. و به سه قسمت هم تقسیم میشه. میشه که در اول متن باشه که کمه، میشه که در وسط حدیث باشه که باز کمه اما از اولی کمتره، و میشه که در آخر حدیث باشه که در اغلب چنینه که در آخر حدیث میارن اما نمیگن که من گفتم. مشکل همینه که انسان جا میخوره، و الا که اگر بگه من گفتم که دیگه تابلو دیگه مشخصه. خب مثال هایی برای اینها در اول حدیث، مثالش مثلا راوی کلامی رو میگه که میخواد با کلامش به حدیث استدلال بکنه، و بدون که فاصله بده، بدون که جدا بکنه، متصل میکنه به هم دیگر. حالا شنونده فکر میکنه که اون روایت و قبل از اون همش جزو حدیثه. خب مانند روایتی که خطیب میکنه، خطیب بغدادی، از ابو هریره رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. اسبغ الوضوء، وضوء رو خوب بگیرید، چون که چی؟ ویل للعقاب من النار، وای به حال کسانی که پس پاهاشون رو نمیشوین، یعنی که سبب میشه وارد جهنم بشن به وسیله همین. خب خطیب بغدادی میگه که ابو قتن و شبابه که روایت دارن میکنن، میگن اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، همش جزء حدیث میدونن؟ نه، همش جزء حدیث نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط گفته ویل للعقاب من النار، همین جزء حدیثه. پس اسبغ الوضوء چیه؟ اسبغ الوضوء کلام ابو هریره است. و از کجا میفهمیم؟ از روایت دیگری که راویان ثقات انجام دادن که گفتند ابو هریره گفته که اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلی الله علیه وسلم قال ویل للعقاب من النار. اسبغ الوضوء، ابو هریره میگه که خوب وضوء بگیرید. چرا؟ میگه زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که ویل للعقاب من النار. پس از روایت دیگر میفهمیم که اسبغ الوضوء جزء کلام ابو هریره است. خب پس اینجا ادراج در کجا بود؟ شبابه و ابو قتن اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار دارن روایت میکنن، فکر کردن اسبغ الوضوء هم رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته، اما از روایت دیگر میفهمیم که اسبغ الوضوء قول ابو هریره است و اینجا مدرج در اول روایته. مدرج در وسط قسمت به مثال میزنه مصنف رحمه الله به روایت عایشه رضی الله عنها در بدء وحی در صحیح بخاری که کان النبی صلی الله علیه وسلم یتحنس فی غار حراء و هو التعبد اللیالی ذوات العدد. اینجا و هو التعبد ادراج در حدیث، آورده شده در حدیث کلام یکی از راویانه که علما میگن کلام ابن شهاب زهریه، یعنی جا که میگه اداره ترجمه میکنه یتحنسو، تحنس میکرد یعنی چی؟ کلمه سختیه. ابن شهاب زهری معنا کرده، میگه و هو التعبد، تحنس یعنی تعبد، عبادت کردن، یعنی یتحنس فی غار حرا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا عبادت می پرداخت. پس ترجمه یتحنس کرده ابن شهاب، پس و هو التعبد میشه ادراج در حدیث در وسط اعلام شد. و مثال آخری که وقوع ادراج در آخر حدیث هست، باز کلام ابو هریره رضی الله عنه که میگه للعبد المملوک اجران، به صورت مرفوع که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید للعبد المملوک اجران. خب بعد والذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امنی لاحببت ان اموت وانا مملوکون. اینجا ادراج در آخر حدیثه. روایت در اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که للعبد المملوک اجران، بردهی که مملوک هست دو اجر و پاداش داره، یعنی یک اجر پاداشی که داره تبعیت از آغاش میکنه، کاراش رو انجام میده، و یکی این که عبادت خدا میکنه. پس دو اجر و پاداش براش نوشته میشه هر عبادتی که میکنه، چون که مملوک دو نفر هست دیگه، تابع دو نفره، هم از آغاش تبعیت داره میکنه، برده بنده آغاش، هم بنده خداست، عبادت خدا میکنه. پس دو اجر و پاداش براش نوشته میشه عبادتش. خب این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا ادراج دنبالش کلام ابو هریره است، والذی نفسی بیده تا به آخر، این دیگه کلام ابو هریره هست، ادراج در آخره. چرا ابو هریره حالا میگه قسم به خداوندی که جان من در دست اوست، اگر جهاد در راه خدا نبود و حج نبود و نیکی به مادرم نبود، دوست داشتم که بمیرم از دنیا برم در حالی که من برده باشم، اما جهاد نمیذاره من برده باشم، حج نمیذاره من برده باشم، چون که حج بر برده واجب نیست، نیکی به مادرم و برده نمیتونه به حج بره مگر اینکه آقاش، یعنی باید خدمت آقاش بکنه دیگه، هرگاه آقاش اونو برد میتونه، البته خودش که نمیتونه بره. و بر امی، نیکی به مادرم هم نبود، من مجبورم که نیکی به مادرم بکنم، نمیتونم برده باشم، برده باشم دیگه مادرم همیشه کی پیشش میمونه کاراش رو انجام میده. خب حالا ما گفتن که روایت فقط للعبد المملوک اجران هست، بقیه کلام ابو هریره است رضی الله عنه. از کجا دانستن؟ از این که بر امی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامش نیست. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچک بوده که مادرش از دنیا رفته، چطور بخواد بگه که نیکی به پدر مادرم دارم میکنم مانعه که نمیتونم برده بشم؟ و معروف هم هست که ابو هریره رضی الله عنه زیاد به مادرش نیکی میکرد، معروفه دیگه. و دیگر اینکه بردگی نقص رسول الله صلی الله علیه وسلم آرزوش نمیکنه. بعد قسمت سوم انگیزه های ادراج رو بیان میکنه، میگه انگیزه های متفاوتی هست. یکی بیان حکم شرعی هست، حکم شرعی میخواد شخص، یک روایت هست حکم شرعی میخواد دنبالش بیان بکنه یا در اولش، و بدون این که حالا بگه که این کلام منه، دنباله روایت میگه یا در اولش میگه که مشخص نمیشه. دیگر استنباط حکم شرعی از حدیث هست، و دیگر شرح غریب حدیث هست، مانند همین که یتحنسو ابن شهاب زهری گفت که تعبد معناش هست، لفظی که غریبه رو معنا کرد. چگونه ادراج دانسته میشه؟ به چند طریق. یکی ورود حدیث جداگانه در روایت دیگر، همونطوری که در این روایتی که خوندیم ما فهمیدیم، از روایت دیگر فهمیدیم که ادراج شده در حدیث. و دیگر ائمه و پیشوایان آگاه به این فن میگن که در اینجا ادراج اتفاق افتاده. و دیگر اقرار خود راوی، خودش میگه که من اینجا ادراج کردم، چیزی را از خودم گفتم. و آخری هم که مستحیل باشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو گفته باشه، مانند همین که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتیم که آرزوی بردگی بکنه، چون که بردگی نقصه. و حکم ادراج در قسمت پنجم بیان میکنه. ادراج به اجماع علما حرامه، اما استثناء کرده میشه اگر غریب حدیث رو ما بخوایم تفسیر بکنیم، پس اون ممنوع نیست. به خاطر همین ابن شهاب زهری اون کار رو انجام داد و بقیه ائمه وقتی این کار رو انجام دادن. و قسمت آخر هم ششم، مشهورترین تصنیفات در مدرج هست، که یکی اثر خطیب بغدادی الفصل للوصل المدرج فی النقل، و دیگر اثر ابن حجر که خلاصه کتاب قبلی هست تقریب المنهج به ترتیب المدرجه. خب به همینجا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.